سلام خدمت همه دوستان. تو این برنامه با تحلیل و بررسی گروه سوم رقابت‌های یورو 2016 در خدمتتون هستیم. تیم اولی رو که می‌خوایم بررسی کنیم آلمان هستش. مانشافت 12 باری است که تو یورو شرکت می‌کنه و با 3 قهرمانی و 3 نایب قهرمانی پرافتخارترین تیم این جامعه. اولین قهرمانی آلمان سال 1972 بود که تونستن تو فینال با نتیجه 3-0 تیم ملی شوروی رو شکست بدن. قهرمانی دوم دو دوره بعد از اون، یعنی سال 1980 اتفاق میفته که تو بازی فینال 2-1 تیم ملی بلژیک رو مغلوب کردن و به قهرمانی دوم رسیدن. سومین قهرمانی هم مربوط میشه به سال 1996 که تو فینال تیم ملی جمهوری چک رو با گل طلایی اولیور بیرهوف 2-1 شکست دادن و تو خاک انگلستان قهرمان شدن. آلمان تو دور مقدماتی با ایرلند، لهستان، اسکاتلند، گرجستان و جبل‌الطارق همگروه بود و در آخر با 22 امتیاز از 10 بازی به عنوان تیم اول گروه به رقابت‌های یورو 2016 صعود کرد. مانشافت تو مرحله گروهی یورو 2016 تو گروه سوم با تیم‌های اوکراین، لهستان و ایرلند شمالی همگروه، به نظر می‌رسه که می‌تونه از این گروه صعود کنه. ولی نباید هیچ کدوم از این تیم‌ها رو دست کم گرفت. از اون مرحله به بعد وقتی که آلمان صعود میکنه مسیر سختی رو تا فینال داره که البته واقعا امیدوارم که بتونه مرحله پشت سر بذاره و به فینال برسه. درباره سبک بازی مانشافت هم میتونم بگم که اول تیم یواخیم لو میخواد مالکیت توپ رو به طور کامل در اختیار داشته باشه و یکی از بازیکنهای مهم تو اجرا کردن این سبک تونی کروس هست. ترکیب تیم هم احتمالا همون 4-2-3 که معروف باشه که نویر تو دروازه، بواتنگ، هوملز، هوبدس و هکتور تو خط دفاعی، جلوتر از اونا خدیرا و کروس تو فاز تهاجمی هم یولیان دراکسلر، مولر و اودیل پشت سر ماریو گوتسه بازی کنن. البته بعید نیست که یواخیم لو از دفاع 3 نفره استفاده کنه که اونطوری هوبدس، هوملز و بواتنگ خط دفاعی، جلوتر از اونا بازم خدیرا و کروس، همینطور امره جان و هکتور به عنوان وینگرهای چپ و راست و اوزیل و مولر پشت سر ماریو گومز به کار گرفته بشن.
پیمان، به نظرت این آلمانی که الان ما میبینیم با آلمانی که توی جام جهانی بود چقدر تفاوت داره؟ یه سری بازیکن آمدن رفتن، آیا توی سبک بازی اینا هم تفاوتی میبینی یا نه؟ یه ذره در این مورد بیشتر برامون توضیح بده.
خب مسلمه که تفاوت‌های زیادی داره. خداحافظی چند تا از بازیکن‌های با تجربه مثل مرتساکر و کلوزه و از همه مهمتر کاپیتان فیلیپ لام از دلایل عمدهش میتونه باشه. آلمان بعد از خداحافظی کاپیتان لام به هیچ وجه مدافعی در حد و اندازه اون نداشته و غالبا بازیکنایی که اصلا پست تخصصیشون دفاع راست نیست مثل رودی، جان و رودیگر به کار گرفته شدن و خب نتیجه خوبی هم در پی نداشته. همینطور دفاع چپ تو جام جهانی برنیک هوودس تو اون پست بازی کرد و با اینکه پست تخصصیش هم نبود ولی نمایش واقعا خوبی داشت و کاملا راضی کننده بود. با توجه به نبود دفاع راست مطمئن، هوبده سمت راست خط دفاعی به کار گرفته میشه و یوناس هکتور تو سمت چپ که البته بهش هم نمیشه چندان اعتماد داشت بازی میکنه. اینجاست که لجبازی‌های یواخیم لو دیده میشه و مربی آلمان میتونست مارسل شملتزر یا اریک دورم از بوروسیا دورتموند رو دعوت کنه که البته داستان مشکلات یواخیم لو با شملتزر زبون زد خواسته و عامه. به نظرم تو دفاعی کناری تیم یواخیم لو ممکنه ضربه بخوره که شخصه امیدوارم این اتفاق به هیچ وجه رخ نده. تو فاز تهاجمی هم غیبت مارکو رویس میتونه ضربه جدی به تیم بزنه. کاپیتان جدید دورتموند متاسفانه جام جهانی رو هم به خاطر مسئولیت از دست داده بود و قراره تو یورو یولیان دراکسلر به جاش به میدون بره. با اینکه برای اولین بار توی رقابت مهم بین المللی قرار بازی کنه ولی امیدوارم به خوبی جای رویس رو پر کنه. سایر نفرات هم تقریبا همونایی بودن که تو جام جهانی حضور داشتن. اگه کاپیتان شواینشتایگر هم به آمادگی کامل برسه و بتونه از ابتدا بازی کنه واقعا نقطه قوتی برای مانشافت حساب میشه، چون تو بازی با مجارستان دیدیم که بعد از اینکه به بازی اومد چقدر تاثیرگذار بود و انگار که به طور کامل اون مسئولیتی که تو من یونایتد براش اتفاق افتاد رو از یادش برده بود. با وجود همه اینا و همه این تفاوت‌ها بازم آلمان مدعی اصلی یورو و امیدوارم که برای چهارمین بار قهرمانی تو جام ملت‌های اروپا رو جشن بگیریم.
لهستان تیمی که واسه سومین بار اومده به یورو. اولین بار سال 2008 بود که اونا تو گروه خودشون آخر شدن. 4 سال بعد تو خونه خودشون میزبان بودن، ولی بازم آخر شدن، اونم توی گروه آسون. امسال ولی انگار اوضاع فرق میکنه، همه نگاه ها به ستاره این تیم یعنی رابرت لواندوفسکیه. آمار خیره کننده این تیم تو دور مقدماتی با زدن 33 گل که 13 تاش توسط لواندوفسکی بوده خودش نشون میده که این تیم امسال اومده که کاری بکنه توی این گروه. همگروهی اونا با آلمان، ایرلند و شمالی و اوکراین ما رو یاد جنگ جهانی دوم میندازه. یه زمانی میگفتن که دل من لهستان بی‌دفاع و از این حرفا، ولی خب الان لهستان که لواندوفسکی داره دیگه از این حرفا نباید زد. آمار خیره کننده لواندوفسکی چه تو بوندسلیگا، چه تو بازی‌های کل بایرن و چه تو تیم ملی شده که هر دروازه‌بان و مدافعی از این بازیکن بترسه. تو دور مقدماتی تو گروه که آلمان با این تیم بود تنها با یک امتیاز کمتر در جایگاه دوم قرار گرفتن، هرچند بهترین خط حمله با زدن 33 گل رو داشتن و البته دومین بدترین خط دفاع که 10 گل رو هم خوردن حتی بین تیمایی که سقوط کردن. این رو هم بگم که لهستان سابقه این رو داره که در جام جهانی سوم بشه، ولی همیشه فوتبالشون با فرازنشیب‌های زیادی دست و پنجه نرم کرده. وقتی هم به آمار این تیم جلوی تیمایی مثل آلمان، ایرلند شمالی و اوکراین میرسیم، میبینیم که هیچ وقت موفق نبودن و امسال میدونیم که اوضاع فرق میکنه. اونا بعد آلمان تیم دومی هستن که شانس صعود دارن. بازیکنهای کلیدی تیم لهستان قطعا با رابرت لواندوفسکی شروع میشه، مهاجم زهردار تیم بایر مونیخ. بعد از اون لوکاس پیژک دفاع 30 ساله دورتموند، بعد از اون یاکوب بلاژیکوفسکی بازیکن 30 ساله فیورنتینا که 77 بازی ملی و 16 گل ملی هم داره. اگه تو برنامه‌تون هست که بازی‌های لهستان رو نگاه کنید حتما یه بازیکن زیر نظر بگیرین. آرکادیوش میلیک مهاجم تیم آژاکس، بازیکن 22 ساله که در 24 بازی ملی 10 گل برای این تیم زده. بعد از اون به گلرهای این تیم میپردازیم، شزنی و فابیانسکی که همه تون اون رو میشناسین، گلرهایی که سابقا در آرسنال بودن و الان در تیمهای دیگه بازی میکنن. شزنی در آس روم فصل نسبتا خوبی رو داشته. اما ستاره دیگه تیم لهستان قطعا کرچوویاک بازیکن سویا هست که با این تیم قهرمان یورولیگ شده و انگیزه های بسیار بالایی داره برای این دوره از یورو. سرمربی لهستان آدم ناوالکا بیشتر تیمش رو با سیستم 4-2-3-1 به زمین میفرسته و لواندوفسکی شماره یک تیم خط حمله ایناست و امسال هم باید ببینیم که چیکار میکنیم بازیکن. اونا در گام اول به مصاف تیم ایرلند شمالی میرن، بعد از اون میرن با آلمان بازی کنن و بعد از اونم با اوکراین بازی میکنن. باید ببینیم که بازی های تیم لهستان تداعی کننده جنگ جهانی دومه یا یه انتقام سخت از این تیم ها میگیره. باید دید. همونطور که گفتم بین تیم هایی که به یورو صعود کردن اونا دومین تیمی هن که زیاد گل خوردن. بعد از جمهوری چک که 14 گل خورد توی دور مقدماتی، این تیم لهستان که 10 گل خورده. شاید این تنها جایی باشه که تیم لهستان درش یکم ضعف داشته باشه که واسه اونم میتونه خیلی خوب برطرف کنه. خلاصه این که تیم لهستان رو در نظر بگیرین، تیم بسیار قوی هستش که تا الان به اون چیزی که تو فوتبال باید بهش میرسیده نرسیده و امسال سالیه که شاید خیلی چیزها عوض بشه. I'm not afraid of the dark.
با سلام، علی هستم با تحلیل گروه سی و تیم ملی اوکراین در خدمتتونم. تیم ملی اوکراین در گروه سی با تیم‌های آلمان، ایرلند شمالی و لهستان هم گروهه. اوکراین کلاً یه بار به یورو صعود کرده که اونم برمیگرده به یورو قبلی تو سال 2012 که تو هم مرحله گروهی هست شدن. خب درباره اوکراین اینطوری میشه گفت که اونها حتی خودشون هم به صعود به مرحله بعدی زیاد خوشبین نیستن، چون یکی از مشکلاتشون برمیگرده به داشتن بازیکنای محسن مثل شفچوک و رسلان روتان که 37 و 34 سال سن دارن. اونا اولین بازی خودشون رو باید در برابر آلمان قهرمان جهان بازی کنن و آسون ترین بازیشون که احتمال کسب امتیاز در اون بیشتره باید در برابر ایرلند شمالی بازی کنن و سپس با لهستان که در سری مسابقات قبل یورو با هم میزبانی و بر عهده داشتن باید رو در رو بشن. میخائیل فومنکو 67 ساله هدایت اوکراین رو بر عهده داره که همیشه برای انجام بازی‌های تدافعی و ترجیح دادن دفاع به حمله مورد نقد قرار میگیره. او با دینامو کیف قهرمان جام برندگان جام سال 1975 شد و پس از آن با شکست دادن بایر مونیخ در مجموع دو دیدار سوپرکاپ اروپا را فتح کردند. در سال 1993 او با دینامو در لیگ اوکراین دابل کرد و پس از آن از این تیم جدا شد. او برای دو دهه هدایت تیم‌های کوچکی مثل تیم ملی گینه و باشگاه روسیه سالیا دلگروت را بر عهده داشت. او بعد از یورو 2012 هدایت اوکراین را بر عهده گرفت و بعد از صعود به یورو قراردادش تا پایان رقابت‌ها تمدید کرد. سیستم تیم ملی اوکراین 4-2-3-1 معروفه که بر روی دفاع تاکید داره. آندری پیاتوف دروازه‌بان با تجربه‌شون دروازه‌بان اصلی تیمه و یاروسلاو راکیسکی و یوکن خاچریدی مدافعان میانی تیم هستن. دو مدافع کناری تیم هم شفچوک و آرتم هستن. هر دو مدافع کناری تو باشگاهشون نقشه هجومی به عهده دارن، اما فومنکا از اونا میخواد که روی کارهای دفاعی بیشتر تمرکز کنن و نفوذشون رو محدود کرده. یوگن کلوپلیانکا و آندری یارمولنکو دوبال تیم هستن که وظیفه نفوذ از کنارها رو بر عهده دارن. اونا معمولا کمی عقبتر در زمین خودشان بازی میکنن و وظیفه دارن ضد حملات تیم سری تیم رو سازماندهی کنن. اونا تکنیکی و خلاق هستن، نه تنها در پاسکاری ها بلکه در هدایت حملات. دنیس گارماش هافک هجومی دینامو کیف پشت سر تک مهاجم تیم بازی میکنن. اولویت اصلی او ایجاد ارتباط بین خطوط و تلاش برای برقراری ارتباطات بین کوپلیانکا و یارمولنکو. گارماش به خوبی بازیخوانی میکند و قدرت تصمیم گیری خوبی داره. گزینه‌های فومنکو در خط حمله محدوده. هر سه مهاجم او یوگن سلزینوف، رومن زوزولیا و فیلیپ پودیوسکی همگی بازیکنان سخت‌کوشی هستند، اما از غریزه کافی در گلزنی برخوردار نیستند. زوزولیا مهاجم دنیپرو جدی‌ترین گزینه برای قرار گرفتن در ترکیب اصلی و دلیل اون دوندگی بالا و تعهد او به کارهای تیمی است. ممنون.
سلام، امروز با بررسی تیم جمهوری ایرلند خدمت شما هستیم. ایرلندی ها دست خالی به یورو 2016 پا گذاشتن، نه غروری نه اسم بزرگی. اونا فقط به یه معجزه نیاز دارن که بتونن از گروهشون صعود کنن و راهشون به موفقیت هموار بشه. ترکیب تیم ملی ایرلند با مصدومیت های پیوپی نیمکت نشینی در تیم های باشگاهی برای تعداد زیادی از بازیکن های ایرلند آمادگی بازیکن های مارتین اولیل رو کاهش داده. فقدان ستاره ناماشنا در ترکیب تیم ایرلندی ها رو وادار میکنه که به کار گروهی، همدلی و بالا بودن روحیه جمعی دل ببندن، شیوه که قبلا هم در مسابقات انتخابی در پیش گرفتن و تونستن با چند گل حساس لحظه آخری جواز حضور در این رقابت ها رو کسب کنن. شینلانگ 29 ساله اکتبر گذشته تونست گل پیروزبخش تیمش در مقابل آلمان رو به وارد دروازه قهرمان جهان کنه که مطابق نظر اونیل این یک لحظه حیات برنامه هجومی تیمش بوده. پس از این گل اعتماد به نفس لانگ افزایش پیدا کرده و تونست با رساندن 10 گل برای ساوثهمپتون نمایش قابل قبول ارائه کنه و فصل آخر لیگ جزیره رو به پایان برسونه. رونالد کومن مربی تیم ساوثهمپتون هم در سخنانش بیان کرده که ما تونستیم با کمک شین عملکرد قابل قبولی داشته باشیم و او امروز به یک بازیکن مهاجم عالی تبدیل شده. ایرلندیا با ترکیب 4-4-2 لوزی در مسابقات انتخابی به میدان رفتن و تونستن مزد این ترکیب رو هم بگیرن. رابی برهی با استعداد که زننده ضربات ایستگاهی این تیمه به همراه شیموس گلمن که پیستون های تیم هستن در فاز هجومی به خط حمله نیز کمک میکنن. از دیگر عناصر هجومی تیم ایرلند وزخلاهان هافک خلاق این تیمه که با نفوذهاش در عمق و اضافه شدن به جان والترز قدرت حملات این تیم رو به شدت افزایش میبخشه. در زمانی که تیم با احتیاط میکنه ترکیب اونا به 4-1-4-1 یا 4-4-1-1 تغییر پیدا میکنه که قبلا هم استفاده شده از این ترکیب. نکته‌ای که ممکنه نشنیده باشین اینه که دارن رندوف دروازه‌بان تیم ایرلند اول دوست داشته که مثل پدرش بسکتبالیست بشه، اما دست روزگار اونو به دروازه‌بانی وادار میکنه و دروازه‌بان تیم ایرلند میشه. رندوف بعد اینکه در دیدار مرحله انتخابی مقابل آلمان جایگزین شگیون مستون شد، با ارسال یک پاس بلند برای شینلانگ توانست در بسمر رساندن گل برای تیمش سهیم باشه. البته او در مسابقه اخیرش گفته که هدف او از اون پاس صاحب سوپ کردن جان والترز بوده. با وجود اینکه قرعه این تیم راه رسیدن به مرحله بعدی یکم دشواره، اما جو مثبتی در خود کشور ایرلند حاکمه که اونا رو امیدوار کرده تیم کشورشون بتونه نتیجه بهتری نسبت به یورو 2012 کسب کنه. اونا در اون جام نتایج هر سه بازی رو مقابل ایتالیا، اسپانیا و کرواسی واگذار کردن. تقابل با سوئد در اولین دیدار ایرلند شمالی که در ورزشگاه استاد فرانس برگزار میشه نسبت به بازی‌های بعدی که با بلژیک و ایتالیا روبرو خواهند شد برای ایرلندیا از اهمیت بیشتری برخورداره، اما شانس کسب یکی از سهمیه‌های دور حذفی برای آنها بالا نخواهد بود. اگه بخوایم به آمار و ارقام هم نگاه کنیم میتونیم به این نتیجه برسیم که تیم خیلی مسنی در اختیار داره مارتین اونیل. شگیون دومین بازیکن مسن مسابقات، او متولد 20 آپریل 1976 است. از طرف دیگه همین ترتیب برای بقیه بازیکنان ایرلند هم وجود داره، به طوری که تیم ملی ایرلند پیرترین تیم این مسابقاته با 29.39 سال سن. امیدوارم لذت برده باشین از این پادکست. خدافظ.